أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. فاستر استتباع قبح فاعلی تجری نسبت به حرمت شرعی اون بود. محقق نائینی دو صورت برای این مسئله تصویر کردند و در هر دو صورت فرمودند محال است که ما بخواهیم از قبح فاعلی نتیجه بگیریم و کشف کنیم حرمت شرعی رو. صورت اول اونجایی بود که ما بخواهیم به همون ملاکی که عنوان واقعی حرام شده معلوم الحرمه را هم حرام بکنیم، یعنی به ملاک واحد و از طریق عرض به حضور شما خطاب، یه خطاب دیگر بخوایم این رو حرام بکنیم. این گفتن محال لازم میاد، چون نه اطلاق و تقیید در این مورد ممکنه و نه نتیجت الاطلاق و نتیجت التقیید، برای اینکه اطلاق و تقیید نسبت به انقسامات ثانویه ممکن نیست. اون اموری که بعد از صدور حکم پدید می آیند نمیتونیم با تمسک به اطلاق حکم را شامل اونها بدانیم، این محاله، چون لازم میاد چیزی که متأخر از حکم است مقدم بشه. صورت دوم این بود که ما قبح فاعلی تجری را مستلزم حرمت اون بدانیم، لکن به ملاک دیگر، نه به همون ملاکی که عنوان واقعی حرام شده، مثل طغیان بر مولا، جرأت بر مولا و امثال اینها. این رو هم فرمودند محاله، چون یا لغویت پیش میاد یا اجتماع مثلی. محصل فرمایش نائی نیست. ایشون به طور کلی میگه قبح فاعلی تجری مستتبع و مستلزم حرمت شرعی اون نیست، این اصلا محاله. خب حالا ما میخوایم کلام محقق نائینی رو بررسی کنیم. دقت بفرمایید، آیا اون چه محقق نائینی در مورد استحاله فرموده در این دو صورت، چون در هر دو صورت ایشون گفت محال عقلی است، نمیتونه قبح فاعلی تجری کشف بکنه از حرمت شرعی اون، این که حالا این آدم بدی بوده، بد ذاتی داشته که فکر میکرده این مایع خمره، اون رو خورده، این باعث بشه که خود این آب خوردن هم حرام بشه. این اصلا محاله. پس ما باید کلام ایشون رو در هر دو صورت بررسی کنیم. اما صورت اول، ببینید، صورت اول این بود که قبح فاعلی تجری به همون ملاکی که عنوان واقعی حرام شده، این موجب حرمت تجری بشه. یعنی اگر خمر حرام شده به عنوان واقعی خودش، فرض کنیم ملاک حرمت خمر مفسده ایست که در اونه، خب فرض کنیم معلوم الخمریه هم به همین ملاک حرام بشه، ولی با یک خطاب دیگر، نه به همون خطاب، نه به همون اطلاقات و عموماتی که گفته شده. خب اگر بخواهد با خطاب دیگر، اگر بخواد با همون اطلاقات، با همون ادله و به همون ملاک حرمت رو ثابت کند، این معناش اینه که اطلاق و تقیید و نتیجت الاطلاق و تقیید، یعنی آقای ناینی گفت اینجا اصلا ممکن نیست چون از انقسامات ثانویه است، اما به نظر میرسه یه فرقی بین ما نحن فیه و اونچه که ایشون به اون تمسک کرده وجود داره. در اطلاق و تقیید و نیز نتیجت الاطلاق و نتیجت التقیید، موضوع واحده. یعنی چی؟ یعنی اون موردی که دلیل شاملش هست و ما یقین داریم حکم اون رو دربر میگیره، نسبت به اون موردی که تردید داریم و شک داریم در شمول دلیل نسبت به اون، اینا هر دو یه حقیقتن، اما دو حالت از یک شی محسوب میشن. مثلا فرض بفرمایید صلات مع سوره و صلات بدون سوره، ما شک داریم آیا دلیلی که گفته صله این مورد را هم دربر میگیره یا نه، نماز بدون سوره را هم دربر میگیره یا نه. خب اینجا مشکلی نیست، اطلاق جاری میشه و میگه هر دو را شامل میشود، چون حالا ضمن این که این از انقسامات اولیه است، اما موضوع در هر دو یکیست، منتها دو تا حالته، یه حالت نماز با سوره است، یه حالت نماز بی سوره. در مورد نماز با قصد قربت و بدون قصد قربت هم همینطوره. صلات مع قصد القربه و صلات من دون قصد القربه، با اینکه از انقسامات ثانویه است. مثلا ما میگیم از راه اطلاق سله نمیتوانیم اثبات کنیم نماز بدون قصد قربت واجبه، تنها از راه نتیجه الاطلاق یا متمم جعل میتونیم این رو استفاده کنیم. یعنی اگر ببینیم شارع یه دلیل دومی، قانون دومی جعل نکرده که مثلا این قید را ذکر کرده باشد، اینجا از راه نتیجه الاطلاق یا نتیجه التغییر میتونیم بفهمیم که این قید معتبر است یا نیست. این هم مثل اون مثال اول در یه جهت مشترکن، و اون چیه؟ این که موضوع در اون فرد مشکوک و فرد یقینی واحده، تفاوت اونها به حسب حالاته. نماز با سوره، نماز بی سوره، هر دو یه موضوع دارن، موضوعشون صلات. نماز با قصد قربت، نماز بدون قصد قربت، هر دو موضوع واحد دارن، اونم صلات. البته در نماز با سوره و نماز بی سوره مسئله از قبیل انقسامات اولیه است، اما در دومی از قبیل انقسامات ثانویه است، ولی موضوع واحده. اطلاق و تقیید یا نتیجه الاطلاق و نتیجه التقیید تنها در جایی جریان پیدا میکنه که موضوع واحد باشه. ما اگر مثلا یه حکمی شامل یه موضوعی در یه حالتی بشه و تردید داشته باشیم این حکم، این دلیل، این خطاب این موضوع را در حالت دیگر هم شامل می شود یا نه، بالاخره از راه اطلاق یا نتیجه الاطلاق می تونیم وارد بشیم. اما اگر جایی موضوع دو تا شد، نه دو حالت از یک حقیقت، دو حقیقت شد، اینجا دیگه جای اطلاق و تمسک به اطلاق نیست. مسئله در ما نحن فیه این چنینه. ما اینجا بین خمر واقعی و معلوم الخمریه رو که نگاه میکنیم، اینا یه موضوع و دارای دو حالت نیستن، بلکه دو موضوعن. خمر واقعی یه حقیقته که لا تشرب الخمر اون را حرام کرد. معلوم الخمریه یه حقیقت دیگریست، اونچه که من به خمریت اون یقین پیدا کردم این یه حقیقت دیگره. خب در جایی که موضوع دوتا باشد ما دیگه نمیتوانیم، اگر تردید کردیم در شمول حکم اولی نسبت به دومی، به سراغ اطلاق بیایم یا نتیجت الاطلاق. چرا؟ چون اصلا موضوع متفاوته. موضوع دوتاست و در جایی که موضوع دوتا باشد معنا نداره ما بریم سراغ اطلاق دلیل و از راه اطلاق دلیل بخواهیم مثلا شمول اون حکم را نسبت به این مورد استفاده کنیم. بنابراین اگر ما به ملاکی که خمر حرام شده بخواهیم حرمت را در مورد مقطوع الخمریه ثابت کنیم، اصلا این ممکن نیست، چون این دو تا موضوع هن. اون دلیلی که خمر رو حرام کرده اساساً اطلاق در موردش معنا نداره نسبت به معلوم الخمریه. اون دلیلی که خمر رو حرام کرده نسبت به معلوم الخمریه حتی از راه متمم جعل هم معنا نداره بگیم مثلا اون رو هم حرام کرده، چون اینا دو تا مورد جدان، دو تا موضوع مستقلن. و در جایی که موضوع مختلف باشد شما نمیتونی مثلا به اطلاق یه دلیل تمسک کنی برای موضوع دیگر. اینو مثالم حالا بعضن میزنن که مثلا فرض بفرمایید یه دلیلی که یک حکمی بیان کرده، حالا بخوایم در یک دلیل تصویر کنیم، یه دلیلی اومده یک حکم شرعی را بیان کرده، ما بیایم به اطلاق این دلیل مثلا تمسک کنیم و بخواهیم استمرار اون رو هم استفاده کنیم. استمرار از راه اطلاق این دلیل به دست نمیاد. اونی که متکفل اصل بیان ثبوت یک حکم شرعی است، این استمرار ازش استفاده نمیشه. استمرار رو باید از یک دلیل دیگری استفاده کرد. مثلا یه دلیل کلی میاد میگه حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، این استمرار رو میرسونه. عقیم و صلات که استمرار رو نمیرسونه. حالا این بیانی است که مطرح شد. پس دقت کنید در این بخش مرحوم نائینی فرمودن ما محال از راه قبح فاعلی بخواهیم حرمت شرعی تجری رو به ملاک عنوان واقعی استفاده کنیم، چون اینجا نه اطلاق و تقیید نه نتیجت الاطلاق و نتیجت التقیید متصور نیست، محال اصلا. اشکال این بود که اساسا این مسئله رو نباید به وادی اطلاق و تقیید یا نتیجت الاطلاق و نتیجت التقیید بود. لذا اون استحالهی که ایشون میگه از اون زاویه اینجا پیش نمیاد. این یه اشکال مهمی است که البته در کلمات امام رحمت الله علیه هم به نوعی در انوار الهدایه به اون اشاره شد. این اشکال نسبتاً مهمی است. پس وجه استحاله حداقل در صورت اول این نمیتونه باشه. دقت کنید، ما عرض کردیم معلوم الخمریه اگر بخواد به ملاک خمر واقعی به عنوان واقعی حرام بشود، این تارتن از طریق همون خطاب ممکنه حرام بشه، یعنی از همون خطاب لا تشرب الخمر، و اخرى با یه خطاب دیگر که مثلا بگه لا تشرب مقتوع الخمریه. هر یک از این دو که باشه، عرض کردم وجه استحالش اینی که آینی گفتن نیست، کاری به اطلاق و تقیید و نتیجت الاطلاق و نتیجت التقیید نداره، ما نحنفی ارتباطی با اون پیدا نمی کنه، چون اصلا یه موضوع دیگره. اما اون صورت دوم، بله چی؟ نمیدونیم نیست. از اون ور ما نمیتونیم بگیم همونه، ممکنه باشه، حداقل ما اینو نمیدونیم. ما نمیدونیم که معلوم الخمریه به همون ملاک، ما احتمال داریم میدیم، میگیم بخواد به همون احتمال حرام بشه. این تالیف فاصلش اینه، دقت فرمودید. اما یه اشکال دیگر در همین فرض هم مطرحه، در همین صورت اول. دقت کنید، اون اشکال اول بود که گفتیم سلمنا که اطلاق و تقیید یا نتیجت الاطلاق و نتیجت التقیید در این مورد امکان داشته باشه. بله، یعنی ما مانع رو برطرف کردیم، از اشکال اولمون دست بر می‌داریم. فرض می‌کنیم اونی که محقق ناعینی گفته درسته، یعنی امتناع دارد، تقیید و اطلاق در این فرض ممتنعه و نتیجت الاطلاق و نتیجت التقیید اینجا نمیتواند جریان پیدا کنه. لکن مشکل این است که قبح فاعلی چرا نتواند در اون حکم اخذ بشه؟ قبح فاعلی که برخواسته از حرمت مخالفت با حرمت عنوان واقعی است، چرا نتواند به عنوان قید در این دلیل بیاد؟ مثلا به ما بگن لا تشرب الخمر، خمر ننوشید، خمر ننوشید، و اگر چیزی برای شما معلوم الخمریه بود و در واقع خمر نبود هم حرامه. هذا حرامون، شرب الخمره حرامون. بعد در طولش یه حکم دیگه جعل بکنی، بگی اگر با این حکم مخالفت کردی، عرض به حضور شما چیه؟ نه با همین حکم، میگه اگر مخالفت کردی با حرمت خمر، عرض به حضور شما بازم خودش حرامه، خود مخالفت با اینم حرام. اگه این چنین بیان بشه چه اشکالی داره؟ پس دقت بکنید، مرحوم نائینی میخواست بگه این از موارد امتناع تقییده، ما میخواییم بگیم نه، این از موارد امتناع تقیید نیست. اگر حکم مقید بشه به این هیچ محذوری در تقیید حکم به اون نیست. پس یه مشکل و محذوری نیست. عرض کردم به این بیان بیاد بگه، میگه حالا این باز یه شکل یه بیان دیگره، میگه لا تشرب الخمر، خب الان نهی کرده از شرب خمر، متعلق الان شرب الخمره. حالا بیاد این متعلق را مقید بکند به عدم قبح فاعلی، نهی میکنه از شرب خمر، اذا لم یکن قبحا فاعلیا فی البین. این معناش چیه؟ این محذوری داره؟ یعنی خود فعل قبیح باشه و حرام باشه. پس بنابراین اصل عرض به حضور شما تقیید متعلق به عدم قبح فاعلی اشکالی ندارد، به شرط اینکه این یه حکمی در عرض اون باشد. اشکال این بود که آقا این از انقسامات ثانویه است، نمیتونه مقید به این بشه. حالا اگر ما یه جوری تصویر کنیم این در عرض اون باشه نه در طول اون، اینجا دیگه محذور و اشکالی پیش نمیاد. خب این همه مال صورت اول بود، اما صورت دوم، اینم خلاصه از عرض بکنم، صورت دوم این بود که ما بگوییم قبح فاعلی مستتبع حرمت شرعی است، لکن حرمت شرعی تجری، لکن به یک ملاک دیگری غیر از اون ملاکی که موجب حرمت عنوان واقعی شد. تجری قبیح باشه نه به خاطر مفسده خمر، بلکه به خاطر جرأت و طغیان بر مولا. خب دو تا اشکال کردن مرحوم ناینی، یکی اشکال لغویت بود، یکی اشکال اجتماع مثلی. حالا اینجا اشکال لغویت رو ممکنه بگوییم قابل رفع به این صورت که وقتی میگه لا تشرب مقتوع الخمریه، این به خاطر شدت اهتمام شارع به این مسئله و این که به هر طریقی که ممکن است جلوی نزدیک شدن به خمر رو بگیره، ولو در واقع یه چیزی خمر نباشه، میگه مقتوع الخمریه را هم شرب نکن. علاوه بر این که خود خمر واقعی را شرب نباید بکنی، مقتوع الخمریه را هم شرب نکن. این میشه یه نوع تأکید. اینجور نیست که لغو محض باشه. این دومی شما میگید هیچ باعثیتی نداره، ما عرض میکنیم تأکید میتونه باشه. این راجع به این. اما از نظر اجتماع مثل این هم خب دقت بفرمایید، ببینیم آیا اینجا حقیقتاً اجتماع مثل این پیش میاد. اگر یه بار بگه لا تشرب الخمر، یه بار بگه لا تشرب مقتوع الخمریه، اینجا به حسب واقع اجتماع مثلین میشه، یعنی دوتا حکم در ماده اجتماع که انه جعل شده. ماده اجتماع کجا بود؟ خمر واقعی که قطع به اون هم پیدا شده باشه. اینجا اگر این ماده اجتماع رو در نظر بگیریم، هر دو تا دلیل میاد سر این قرار میگیره، هم به خاطر خمر واقعی حرام شده، هم به خاطر مقتوع الخمریه. پس که انت دو تا. ولی این دقت کنید، درسته عنوان دو تاست، ولی چون نزد متجری این یکی است که انت دو حکم اجتماع کرده، دو حکم مثل هم، چون او مقتوع الخمریه را خمره واقعی میدان. خب اینو گفتن محاله. پاسخ و اشکال این فرمایش مرحوم ناینی این است که این اجتماع المثلین در نظر متجری است، نه به حسب جعل حکم. ببینید اجتماع الحکمین المتماثلین یا المتضادین در مقام تشریع محاله، یعنی خدا مثلا بیاد در موضوع واحد دو تا حکم عین هم جعل بکنه یا دو حکم متضاد جعل بکنه، این محاله. اما اگر یه جایی به خاطر اعتقاد یک شخص متجری اعتقاد خلاف واقع داره،
در مقام امتثال مواجهه با این مسئله بشه، این اصلا از بحث ما خارجه. این که در نظر اون متجری دو حکم متماثل اونم در مقام امتثال جریان پیدا می، به اصطلاح اجتماع میکنن، این ربطی به بحث ما ندارد و اون استحالهی که گفته میشود مربوط به مقام جعل و تشریع. مثلا در باب اجتماع امر و نهی مشکل چی بود؟ اونجا هم همینطور بود. سل ولا تقصب در مقام امتثال با هم اجتماع کردن، نه در مقام جعل و تشریع. این آقا رفته وایستاده به سوء اختیار، حالا مثلا تو زمین غصبی ایستاده نماز میخونه. این که حالا متجری در یه شرایطی یه کاری کرده باعث اجتماع این دو شده، این ربطی به مقام جعل نداره. لذا اشکال مربوط به صورت دوم هم رفت میشه. الحمدلله رب العالمین. آقا واقعا آقای بحث یه جایی بود که